واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هم، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمان. شهدا محور عزت و کرامت همه ما هستند، نه برای امروز بلکه همیشه. اینها به دریای واسعی خداوند سبحان اتصال یافتند، آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همان گونه که هستند. فرزندانتان را با نام و تصاویر شهدا آشنا کنید.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفته قیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری میکنید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. قرار هست که در فرصتهای پیش رو در این برنامه بسیاران با نشان روشن کتاب کنار توجه و تأمل شما باشیم. از نیما سخن خواهیم گفت، کتاب هایی که پیرامون اون نگاشته شده، همینطور فصلی دیگر در مورد موسیقی نواحی ایران و کتابی که جناب هوشنگ جاوید پیرامون این نوع خاص و ژانرگونه از موسیقی ایرانی ترتیب دادند با ایشان گفتگو خواهیم کرد در فرصت پیش رو. اما با توجه به آنچه که شنیدید و اون پیام پایانی که سرشار از حس حماسه و به سعادت و نیکبختی بود، پیشتر در همین برنامه هفته قیم عرض کردم که اون پیام بی سیمی که میشنوید در انتهای این آنونس به واقع پیام پیروزی و فتح خرمشهر هست و چقدر دلگرم کننده است، از پس سالها همچنان گرم و شنیدنی است. با ما همراه بشید.
هیچ گنجی نیست از فرهنگ به،
عقاید، ارزش‌ها، جلوه‌های احساسی، هنجارهای مردمی در فرهنگ.
ویژه برنامه از فرهنگ تا فرهنگ، چهارشنبه 14 آبان از ساعت 8:30 تا 11:30.
با شما به قلب فرهنگ ایران و ایرانی سفر میکنیم. قرار ما چهارشنبه 8:30 تا 11:30. رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ که با نشان روشن کتاب دانایی و مانایی تقدیم شما عزیزان میشه. اما یک رویداد فرهنگی، هنری و همینطور در حوزه اندیشه رو خدمت شما معرفی کنم و آن نشست رونمایی از کتاب شاخصهای مکتب شهید سلیمانی است. در مورد این کتاب و این آیین رونمایی قصد داریم که گفتگو کنیم با میهمان عزیز و ارجمندی، جناب آقای حسن آقاجانی، مدیر روابط عمومی انتشارات خط مقدم، که این دم میهمان برنامه زنده هفت اقلیم هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما آقای آقاجانی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و ادب خدمت شما جناب محمدیان و خدمت کارشناس محترم برنامه جناب خرمی.
عرض درود و احترام دارم جناب آقاجانی و خدا قوت. میدونم که تا کمتر از نیم ساعت دیگه آیین رونمایی از این کتاب به قلم حضرت حجت الاسلام و المسلم علی شیرازی قرار است که برگزار بشه. ما هم چندان قصد تسطیع اوقات نداریم، ولی وقتی نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به میان میاد، بی هیچ تردیدی نام بردن و قدم برداشتن در کنار همین نام و سایه این نام که از لفظ و زبان مقام معظم رهبری هم به عنوان سردار مقاومت ازش یاد شده، میتونه زینت بخش هر گپ و گفتی باشه. درباره این آیین در ابتدای بحث برای فتح باب بفرمایید جناب آقاجانی نازنین.
بله همینطوره، دست شما درد نکنه. قطعا همینطوره که میفرمایید، در مورد این شهید بزرگوار ما حالها و سالها باید کار کنیم تا بله. مکتب ایشون تبیین بشه و همینطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، به شهید سلیمانی نباید به چشم یک فرد نگاه کرد، بلکه باید به ایشون به چشم یک مکتب نگاه کرد.
بله.
همطور که فرمودید، ما در انتشارات خط مقدم تونستیم تازگی اثری رو به چاپ برسونیم به نام شاخصهای مکتب شهید سلیمانی، نوشته حجت الاسلام شیرازی، که ایشون حجت الاسلام شیرازی نویسنده کتاب از زمان جبهه و جنگ از دوستان، یاوران و همراهان همیشگی سردار شهید سلیمانی بودن و ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی با ایشون داشتن، ارتباط خانوادگی داشتن و زوایای شخصیتی شهید سلیمانی برای ایشون به روشنی قابل ذکر.
درسته جناب آقا جانی، این مراسم رونمایی بعد از پخش کتاب هست یا همزمان با این مراسم ما شاهد پخش کتاب در کتاب فروشی ها خواهیم بود؟
ما انشاءالله همزمان با این مراسم شاهد پخش کتاب هستیم در کتاب فروشی معتبر سراسر کشور. انشالله هماهنگیش انجام شده که پخش صورت بگیره و مردم هم به طریق حضوری و هم از طریق فضای اینترنت بتونن کتاب رو تهیه بکنن.
درسته. و با توجه به این شرایط کرونایی این روزها، مراسم شما با بستر فضای مجازی داره ارائه میشه یا با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی میزبان تعدادی از اهالی قلم، صاحبان اندیشه هستید؟
مراسم با اخذ پروتکل ها و اخذ مجوز برگزاری تونسته که به صورت حضوری برگزار بشه، هرچند به دلیل مسائل بهداشتی بله. و کرونا ما بله. تعداد کمی از مهمانان رو تونستیم در خدمتشون باشیم، برای این مراسم دعوت کردیم، اما به صورت مجازی هم ما این مراسم رو در خدمت همه علاقمندان و مخاطبان عرصه کتاب هستیم و انشاءالله تقدیم حضورشون.
خب آدرس رو میفرمایید که دوستان شنونده تا حدودای 20 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 18 که این مراسم قرار است آغاز بشه و تا ساعت 20 ادامه داشته باشه، از کدوم بخش های فضای مجازی و یا چه آدرس هایی میتونن دسترسی داشته باشن به این مراسم؟
این مراسم از طریق صفحه رسمی انتشارات در فضای اینستاگرام به آدرس خط مقدم آندرلاین آی آر در دسترس همه علاقمندان بله. هست و میتونن مراسم رو پیگیری بکنن. اخبارش رو و کلیپاش رو هم بعدن انشالله در همین صفحه
انشالله. و به عنوان سوال پایانی، برای اینکه چندان ما مصدع اوقات نشیم، کمی هم درباره محتوای کتاب میفرمایید که جناب شیرازی با همه پیشینه که شما فرمودید از زمان همراهی در دوران 8 سال حماسه سازی دفاع مقدس و بعد هم دوستی و آشنایی که با سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی داشتن، آنچه که در این کتاب آمده که محوریت شاخصهای مکتب شهید سلیمانی است، بر چه قلمی انگاشته شده؟
بله، در این کتاب آقای شیرازی سعی کردن که ویژگی های اصلی و محوری شهید سلیمانی رو از لابلای خاطرات، سخنرانی ها و گفته های ایشون بیارن در قالب یک نثر منظم و همونطور که شهید سلیمانی همواره خودش رو سرباز مکتب امام و رهبری میدونست، حاج‌آقای شیرازی هم در این کتاب سعی کردن همیشه این رو نشون بدن.
بله.
مکتب شهید سلیمانی و شاخصهای مکتب شهید سلیمانی هیچگاه خارج از چارچوب‌های امام و رهبری نزده. برای همین هر کدوم از ویژگی‌های فکری، رفتاری و اخلاقی ایشون رو که در کتاب ذکر کردن، اون رو ذیل بیانات امام و رهبری آوردن تا این سرباز ولایت بودن حاج قاسم به طور دقیق معنا بشه و روشن بشه و این کتاب قابل استفاده باشه برای ما تا بتونیم الگوگیری بکنیم از ایشون و اقتدا بکنیم به مکتب شهید سلیمانی.
جسارت میکنم که این پرسش رو مطرح میکنم. من از زبان شما میتونم وام بگیرم که شاخصهای مکتب شهید سلیمانی به قلم حاج آقا شیرازی بر پایه خاطره نگاری هستش، یعنی در حقیقت در سنت خاطره نگاری فضای ادبیات ما داره تعریف میشه؟
هم از خاطرات ایشون استفاده شده و هم بیانات ایشون و هم نامه‌های ایشون به نوعی یک اثر جامعی
است. بله. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب محمد. اگه پرسشی هست
خیر. سپاسگزارم که توضیحاتتون بسیار کامل بود. امیدوارم که برنامه بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
امید.
و ما هم بتونیم حتی پس از برنامه باز هم گزارش این برنامه رو برای شنوندگانمون داشته باشیم. از شما سپاسگزارم.
سلامت
ما نباشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پارسی قند است. شیرینی پارسی‌گویی را با بیان واژگان درست و بجا دوچندان کنید.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به جای اپلیکیشن بگوییم افزارک، به جای اختراع بگوییم نوآوری. فارسی را پاس بداریم.
خب شنونده برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ هستید. بخش کوتاهی رو الان می‌خوایم تقدیمتون کنیم. گزارش همکار خوبمون آقای علیرضا نوری است از انتخابات مدیران مسئول هیئت نظارت بر مطبوعات کشور. این بخش رو بشنویم، بازگردیم بر مدار هفت اقلیم با شما خواهیم بود.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان ارجمند برنامه هفت اقلیم از شبکه رادیوی فرهنگ. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت رو دارم تا گزارش رو تقدیم شما بکنم. خب شاهد برگزاری 18مین دوره انتخاب مدیران مسئول بودیم جهت هیئت نظارت بر مطبوعات کشور، رویدادی که میتونه کمک میکنه به ارتقاء کیفی سطح مطبوعات ما با توجه به شرایط خاصی که درش به سر می‌بریم و گسترش و توسعه فضای مجازی و ظرفیت‌های خوبی که در این عرصه فراهم شده. خب می‌خوایم با جای ماهینی، یکی از مدیران مسئول و فعال در حوزه خبر و رسانه، گفتگویی داشته باشیم در خصوص این انتخابات و اتفاقاتی که در حوزه مطبوعات شاهد هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض خسته نباشید دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیو فرهنگ و برنامه‌های خیلی خوبش که طرفداران زیادی داره، مطبوعات کشور و پایگاه خبری در ایران بسیار فعال الان زیاد هستن. در حدود بیش از 4000 تا ما نشریه و پایگاه خبری داریم که 4014 نفر مدیر مسئول اینها هستن. از طرف این 4014 نفر حدود 126 نفر کاندیدا شدن برای انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت که هر دو سال یه بار برگزار میشه. الان هم 18مین دورشه و قبلا هم که انتخاب شده بودن در هیئت نظارت بودن. قبلا آقای انتظامی بود بیشتر دوره ها و الان چون معاون وزیر ارشاد شده دیگه کاندیدا نشده و دیگران کاندیدا شدن که باید مدیران مسئول به اینا رأی بدن. رأی دادن هم به صورت الکترونیکیه، یعنی یک سامانه است به نام سامانه جامع رسانه‌های کشور، irasane.ir. هر مدیر مسئولی اونجا یه دسکتاپ به قول معروف یه برنامه داره، میتونه وارد بشه با رمز خودش و در این انتخابات شرکت بکنه. تا 19 مهر مدیران مسئول میتونستن ثبت نام کنن یا تغییر بدن یا انصراف بدن، که البته الان انتخابات برگزار شد و به زودی هم شاهد خواهیم بود که کسانی که رأی آوردن، البته یک نفر در رأس اگه بتونه در همون مرحله اول رأی بیاره میره عضو هیئت عبارت میشه که 2 سال مأموریت داره که از منافع مدیران مسئول در کشور دفاع کنه. مثلا اگه یه وقت هیئت مطبوعات گفتن که ایشون توقیف بشه یا مثلا برنامه‌ای دیگه باشه، ماده 18 فلان اینا، اینها رو حمایت بکنه. نقش مدیران مسئول خیلی مهمه، یعنی کسی که میاد به عنوان مدیر مسئول باید کاری بکنه که این فرهنگ رو پیاده کنه و فارسی رو پاس بداره.
خیلی از شما سپاسگزارم.
با برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ کنار شماییم. این دم ساعت 17:45 و اینک 36 ثانیه هست و هفت اقلیم رو هر عصرانه بجز آدینه ها میتونید بشنوید. در اثنای بحث‌های برنامه هفت اقلیم اگر نکته، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. ما 2 شماره تلفن داریم و 1 شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. ما تا ساعت 18:30 کنار توجه و تأمل شماییم. ترجیبند من در برنامه‌های گوناگون رادیو فرهنگ این است که شما در حال گوش دادن به یک رادیوی خاص هستید، شبکه رادیویی فرهنگ، و طبعا رادیو فرهنگ انتخاب شنوندگانش هست، شنوندگانی که دل در گروه فرهنگ، هنر و موسیقی ایران زمین دارند، به ویژه اون بخش‌هایی از موسیقی که شاید کمی محجورتر و دخواستر هستند، به ویژه تر موسیقی نواحی که این روزهای گذشته بسیار پر حرف و گفت و صوت بوده. من مهدی محمدیان هستم و گفتگوی من رو با امین خرمی، کارشناس برنامه هفت اقلیم، میشنوید. آقای خرمی، 13 جشنواره موسیقی نواحی 13 آبان ماه به پایان رسید.
بله.
در یک شمایل تازه کرونایی اصلا هم بی‌حاشیه نبود و اتفاقا با همین شمایل هم خیلی پرحاشیه برگزار شد.
تحقیقا همینطوره. دهم تا سیزدهم کرمان مثل ادوار قبلی در حقیقت استان زیبای کرمان و شهر زیباتر و درخشان و تاریخی کرمان هم میزبانی کرده. از سیزدهمین گام جشنواره موسیقی نواحی، شاید یکی از مباحثی که در حقیقت این جشنواره رو حاشیه‌هاش رو پررنگ‌تر از متن میکنه، عدم خوانش صحیح ما از مفهومی به نام موسیقی نواحی هستش. این که عرض میکنم همواره در بسیاری از گفته‌های نظریه پردازان و کارشناسان جهانی هم فراوان میشنویم که برای اینکه ما بخوایم هنر هر کشوری رو در ساحت جهانی به عنوان زبانی برای گفتمان هنر انتخاب بکنیم، تقلید کردن از هنرهایی که متعلق به ساخت بوم، فرهنگ و جغرافیا و اقلیم اون کشور به حساب نمیاد، شاید راه به خطا بردن هست. خب با تمام احترامی که برای موسیقی پاپ باید قائل باشیم و هستیم، از فرهنگ ما نیست و موسیقی نواحی است که در حقیقت اگر قرار است ما در جهان حرفی در حوزه موسیقی داشته باشیم که داریم، بسیار بسیار هم جهانیان و نظریه پردازان کلاه از سر بر می دارن در برابر نوازندگان به نام موسیقی نواحی ما. اما در کشور خودمون هم شاید اگر این جشنواره نبود، کم رنگتر و کم رنگتر و کم رنگتر پرداخته می شد به عنصر موسیقی نواحی. کافی است فقط پای درد دل
و موزیسین های این،
بله همین رو می خواستم بگم، کافی است که فقط پای درد دل نوازندگانی که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب این کشور حضور دارن و سینه به سینه دارن نقل می کنن سنت های کهن و هزاره های موسیقی ایرانی رو که قلب به قلب، سینه به سینه رسیده، ولی خب شاید حتی از یک نعمت کمی به نام بیمه هم برخوردار نیستن و همه اینا در حقیقت این حاشیه‌ها رو پررنگ میکنه.
بسیار خوب، در فرصت پیش رو قصد داریم که موضوع موسیقی نواحی ایران رو پیوند بزنیم با نشان روشن خودمون که
کتاب.
نشانه
بله.
کتاب
بله.
هست و گفتگو کنیم با میهمان عزیز و ارجمند، بسیار دوست داشتنی و بسیار ناماشنامون، جناب آقای هوشنگ جاوید که این لحظه میهمان ما هستن و هم میزبان حضور صدای ایشان. آقای هوشنگ جاوید، محقق و پژوهشگر به نام عرصه موسیقی، درود بر شما، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
خواهش میکنم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای خرمی و عزیزان
شنونده عزیز و بزرگوار، ممنون و متشکرم. قطعا وقتی که ما درباره حوزه پژوهش بویژه و خاصه در حوزه موسیقی نواحی صحبت میکنیم، هوشنگ جاویدی که امروز گیسوان سفیدش خبر از تجربه عمیقی میده، زلفش گره خورده حداقل در تاریخ 14 اخیر ما با موسیقی نواحی در قامت یک پژوهشگر، و آنگونه که جناب محمدیان هم اشاره کرد، چون نشان این برنامه بر پایه کتاب استواره، میخوایم درباره کتاب آشنایی با موسیقی نواحی ایران که با مداقه پژوهش و میشه گفت سالها و سالها فعالیت میدانی شما به رشته تحریر در آمده، توسط انتشارات سوره مهر هم در حقیقت به زیور طبع آراسته شده، کمی گپ و گفت کنیم. برای فتح باب استاد جاوید، ممکنه که یک مقدمه درباره این پیدایش، این جرقه یا این بهانه‌ای که شما رو سوق داد برای ثبت کردن این گنجینه از این کمی برای من و شنوندگان عزیز صحبت بکنید؟
خواهش میکنم، لطف دارید. از حضورتون که پس از انقلاب اسلامی ضرورت این که ما هنرهای خودمون رو بهتر بشناسیم و بیشتر به تاریخ و فلسفه وجودی هنرهای خودمون، مخصوصا موسیقی، نگاه بهتری داشته باشیم، خب جوانهای اون زمان رو گرفته بود دیگه.
بله بله،
از اون جوانها ما بودیم. بعد از بزرگتون که من دیدم که کتاب های بسیاری تو منه تا 1370 کتاب های بسیاری راجع به مکان های باستانی ما و میراثی ما نوشته شد،
درود برشون،
ریز و درشت در تمام استان ها سازمان میراث فرهنگی همینطور کتابچه های مختلفی رو در ارتباط با بناها و اینها و آثار باستانی هر استانی داشت، شهر به شهر این رو تولید میکرد. تنها چیزی که بهش نپرداخته بودن این بود که این آدم هایی که من چیزی که به ذهنم رسید دیدم که آدم هایی که میرن خب این کتاب چه دستشون میاد، مثلا یه نفر میره یزد، یه نفر میره اصفهان، یه نفر میره شیراز، هر کسی در حال جوی هر استانی که میره با شهرهایی که روبرو میشه و این کتابچه هایی که میدن دستش، این کتابچه ها هیچ اشاره به موسیقی این
بله بله داشت. که جای شوربختی داشت البته،
بله متاسفانه. و من همونجا به این فکر افتادم که یک کتابی تو این زمینه بنویسم و حاصلش دو کتاب شد که یکیش به چاپ رسید، یکیش هم تو مون پیش من و دیگه هم فرصت چاپ پیش نیامد و همچنان مانده.
دومی چیه که چاپ نشده؟
جلد دوم همین کتاب هست.
بله. که این کتاب به صورت به سلام میدانی تمام تحقیقات رو که انجام داده بودم، چون دیدم که جوان ها به یه جور شدن این قضیه مینیمال و نمیدونم پست مدرن و فلان و اینها در ادبیات ما و در دانشگاه ها و اینا اینقدر چیز شد که همه خیلی کوتاه باید میخوندن، کوتاه حوصله این که بیان یک رمان بلند بخونن یا مثلا یک چند جلد کتاب راجع به موسیقی نباهی بنویسیم.
درسته.
تا تانستم اینا رو فشرده کردم، یعنی تمام مطالبی رو که لازم بود به اندازه‌ای که آشنایی اولیه پیدا بکنه یک فرد نسبت به موسیقی اقوام ایرانی، این رو فشرده کردم.
بله.
و ارائه کردم به جامعه از طریق مرکز موسیقی حوزه هنری که اون موقع آقای رضا مهدوی مسئولیت رو به عهده داشت.
بله درست.
و سوره مهر هم لطف کردن و اینو چاپ شد و به بازار آمد و خوشحالم که الان تو دانشگاه هم عنوان کتاب
مرجع. بله دقیقا. تقریبا دو هفته پیش بود استاد جاوید که با جناب آقای دادمان مدیر محترم حوزه هنری در حقیقت که سکاندار جدید این عرصه هم هستن صحبت میکردم، ایشون خودشون تاکید داشتن بر جایگاه کتاب و معرفی داشته های فرهنگی. من فکر میکنم اگر شما هرچند در این ایام کمی سخت به دلیل شیوع ویروس کرونا ولی ادامه این مسیر رو بگیرید قطعا میتونید که جلد دوم این اثر رو هم به زیور طبع بیارایید. نکته بعد آن که در من به عنوان یک خواننده در مواجهه با این کتاب برای نخستین بار مفهومی در ساحت موسیقی کرمانشاه همچنین دونلی بخش موسیقی بلوچ و سهم بالایی از موسیقی گیلک رو در حقیقت آشنا شدم و بعد به واسطه حالا ارجاعات و منابعی شما معرفی کردید سراغ دیگر پژوهش‌ها و نوشتنی‌ها هم رفتم. کمی درباره این حوزه هم می‌فرمایید، به هر حال قطعاً هوشنگ جاوید به عنوان یک پژوهشگر در تمامی این عرصه ها صاحب ذوق اگر باشه صاحب شناخت دقیق نیست، شیوه آشناییتون که این روایت دقیق و عمیق رو برای هر خواننده‌ای که حتی تخصصش حوزه موسیقی نواحی نیست برچه نمت آراستید جناب جاوید.
خواهش میکنم از حضورتون که وقتی میخوایم من همونطور که میدونید هنر موسیقی از نظر علمی یک هنر کاملا علم و صنعت به شمار میاد.
بله،
همین خاطر
بله.
دارای فرمول‌های خاص خودش، زبان خاص خودش و به قول معروف بیان خاص خودش هست و برای همین کتاب‌هایی که در مورد آموزش موسیقی به جامعه هست اینها هر کسی نمیتونه اینها رو به سادگی از ذهنی حجمش کنه.
بی‌تردید. بله.
حجمش کنه به خاطر اینکه نمیتونن بعضی از فرمول ها و نوشته ها رو خوب و ساده پیدا بکنن، ارتباط خوبی برقرار نمی کنن با متن کتاب ها. الان شاید مثلا در ارتباط با موسیقی هر منطقه چند یکی دو کتاب نوشته شده باشه، مثلا کتابی نوشته شده به اسم آموزش دف، آموزش ستار، اینا وقتی مراجعه میکنه کسی که خواننده هست مراجعه میکنه اگر آشنایی با موسیقی نداشته باشه و نوت ندینه اون کتاب 20% تا 30%ش به دردش میخوره.
درود بر شما. درست.
70%ش به درد نخور میشه براش. به همین خاطر من دیدم که یه زبان ساده و روان و خیلی خودمانی باید بگیم به قول معروف یه زبان ژورنالیستی باید پیدا بکنم برای اینکه بتونم یک اثر خوب در حد درک راحت مردم ارائه بکنم به جامعه. و این که با توجه به اینکه من سابقه خبرنگاری و گزارشگری و روزنامه نویسی و اینها هم داشتم، از روزنامه خراسان شروع کرده بودم و اینها و بعد رفتم سروش و بعد روزنامه های دیگر، در طول 10 سال اول انقلاب کلی تو روزنامه ها و مطبوعات کشور من مطلب می نوشتم. از همون راه دیدم که بهترین کار اینه که از همین شیوه ادبیات استفاده بکنم و یه مقدار بهترش هم یه خود ادبی ترش هم کردم و اون چیزی رو که باید به جامعه بدیم خیلی عرض کردم، فشرده کردم برای اینکه راحت‌تر بتونن درک بکنن. یعنی وقتی میگیم دونلی لازم نیست که بگیم اینو چجوری مثلا ساخته میشه، چجوری به صدا در میاد و اینها، فقط کافیه بگیم این ساز وجود داره، تاریخش اینه، یعنی یه چارچوبی از قبل برای خودم تعیین کردم.
بله بله،
که اینها رو عنوان بکنیم و همین کارم کردم.
درسته. فصل
الان